اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. همه تاریخ، تاریخ بشر چنین بود که حق در مقابل باطل بود. جریان حق و باطل از حابیل و قابیل فرزندان آدم شروع می شود. اما اونی که به صورت تمدن می شود از او یاد کرد، دو تمدن در مقابل هم، یک تمدن غرب مادی مبتنی بر مادیت، سودجویی، منفعت، لذت جویی، و دیگر تمدن مبتنی بر معنویت اساساً و اصالتاً، نه البته ترک دنیا، نه، معنویتی که از دنیا عبور می کند و دنیا را هم به عنوان مزرعه معنویت خودش می بیند و می داند، تمدن اسلام است. عرض شد که تمدن غرب امروز که نماد تمدن مادی کفر جهانی امروز است، از 400 سال پیش حدوداً شروع شده. این تمدن امروزه شاید بشود ادعا کرد، بلکه بسیاری از محققان امروزی به قطع و یقین دارن ادعا میکنن که هیچ وقت این تمدن اینقدر مورد قضاوت برای بشر قرار نگرفت. از اون روزی که این تمدن آمد و شرایع بزرگ معنویتگرا مثل یهودیت، مثل مسیحیت و به دنبالش، به تعقیبش، با یه مقدار تأخیر اسلام را به چالش کشید و در واقع در مقابل اونها قد علم کرد، هیچ وقت اینقدر بیروپوش نبود. دانشمندان می گفتن، در دانشگاه ها می گفتن، می نوشتن ده ها کتاب، مقاله، سخنرانی، نشست علمی که آقا اگر تمدنی مبتنی بر مادیت شد، بر سود شد، این تمدن می شود غارتگر، و غارتگری هم کردن، دنیا را بلعیدن. اینا مظاهر سلطه تمدن غرب، تاریخش پر است از چپاول و غارت. نه چپاول و غارت فقط، نه، با آدم کشی اینا غارت کردن. همین ایرانمان رو، هند رو، کشورهای بزرگ منطقه را اینا سالیان سال غارت کردن. اما همه اینها در پیش اندیشمندان بود. همه بشر کی میتونن این رو ببینن؟ اونم نه در کتاب خونه هاشون مطالعه بکنن، نه در تحقیقاتشون، نه با چشمشون علنی ببینن. به نظر میرسد که از امروز با این وضعی که ما داریم برای بشر این همه ظرفیت دیدن اینها فراهم نشده بود. این میزانی که الان هست غزه ترازوست. دو تا تمدن رو کنار هم قرار داد. اینو میگم وارد ادامه بحث بشم. خوب عنایت بفرمایید. الان در داستان غزه تمدن غرب با تمام خشونت، دیگه لازم نیست سخنرانی بکنی، لازم نیست آمار بدی، لازم نیست از تاریخ بگی، نه، خروجی تمدن غرب امروز خودش رو در غزه این گونه نشون داد که حتی وجدان و فطرتهای بشری که در زیر سایه همین تمدن نفس کشید و بزرگ شد داره اعتراض میکنه به این تمدن، داره به اربابان این تمدن اعتراض میکنه. شما شاهدش هستید. دانشگاه های غرب شعار بدن، اونم به زبان فارسی. این فطرت است، این ندای وجدان بشر است در مقابل یک تمدن، یک تمدن روسیای آدمکش وحشی که به نام آزادی، به نام عدالت، به نام حقوق بشر، به نام گسترش حق و مثلا عدل تا حال خودش رو مخفی کرده چهرهش رو. اما الان اینا حتی حاضر نشدند، حتی حاضر نشدن یک به زبان یک سطر خشک و خالی بدون پشتیبانه فقط محکوم بکنن. نکردن این کار، حاضر نشدن، تشهیز کردن، حمایت کردن. اون ملعون رئیس جمهور آمریکا گفت که اگر اسرائیل نبود هم ما امروز باید ایجادش میکردیم و دفاع میکنیم. ببینید این اون چهره ایست که داره خودش رو نشون میده. به همین راحتی بشر به اینجا نرسیده. خب در همینجا باز وجدانهای بشر داره یه تابلوی دیگر را میبینه از خروجی یک تمدن دیگر، تمدن معنویت. آخه اینا چه آدمایی هستن که این همه دم از دین میزنن در یک قطعه خاک کوچک؟ این همه جمعیت چند برابر بمب‌های اتمی که در جنگ جهانی به کار گرفتن اینجا به کار گرفته شد رو سرشون، اما اینا همچنان دم از دین و معنویت و خدا و مقاومت و جهاد و شهادت میزنن. این دیگه چه دینیه؟ این دیگه چه هنری دارد که میتواند آدم ها را تا این حد مقاوم، پا بر جا، استوار، ثابت قدم نگه داره؟ آخه اونا دنیا را داشتن، دنیا را دیدن، دنیاگرایی این هنر را نداره، منطق سودجویی این هنر را نداره. این پس معلومه که برخواسته از یک مسئله فرای مادی که طرف 10 نفر 15 نفر از خاندانش، از بچه‌هاش، از فامیلاش، از اقربا و نزدیکانش میمیرند، اونم نه به صورت عادی، در یک فاجعه انسانی کشته می شوند. اما در این حال پا می شه مستقیم می ایسته و سینه سفر می کنه و میگه باز هم من ادامه می دم. این دو رو داره بشر مقایسه می کنه، این دو رو داره بشر می بینه. خب جوانهای عزیز، خواهران و برادران، یه نکته ای میخوام عرض بکنم. شما به خصوص بیشتر عنایت داشته باشید. ما در روایات داریم، در روایاتی داریم که آخرالزمان خورشید از غرب طلوع میکند. خیلی برای این روایات تحلیل ها. آخه این یعنی چی؟ اگه منظور آفتاب است که اصلا کل هستی به هم میریزه، ای بخواد از غرب طلوع بکنه، کل کائنات باید به هم بریزه تا یه همچی اتفاقی بیفته، یعنی چی؟ به بسیاری از دانشمندان از جمله شهید مطهری می‌فرمود، البته من این عبارتشون رو نمی‌خوام بگم، که این باید علل قاعده اسلام و معنویت باشه. اسلام زادگاه شرق است، اینجاست. اما آخر الزمان از غرب طلوع بکند، این یعنی چی؟ یه آیه بذارید اینجوری بگم، خطرناک تو قرآن داریم. بعضی آیات تحذیری، تحذیر یعنی الحذر، الحذر، بترسید، بترسید. در سوره بقره هست، درباره اهل کتاب است. درباره اهل کتاب میگه، اما برای ما داره میگه، میگه حواستون باشه، اهل کتاب یهود منتظر پیامبر آخرالزمان باش بودن، قرآن خبر میده. و کانو من قبل از این که پیامبر بیاد، یستفتحون علی الذین کفروا، اینا طلب فتح میکردن، میگفتن بذار اون پیامبر موعود برسد، به مشرکین میگفتن، بذار اون پیامبر موعود برسد، روز خوش ما اون روز است و روز انتقام ما از شما اون روز. یستفتحون علی الذین کفروا، میگه اینا از قبل از اینکه پیامبر بیاد، اینا اهل کتاب بودن، اینا منتظر بودن. مثل ما اگه الان مگه منتظر آقا امام عصر علیه السلام نیستیم؟ ما منتظریم. یهود قبل از اسلام، قرآن خبر میده که اونا منتظر پیامبر آخرالزمان بودن. بعد قرآن میگه فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. خیلی آیه عجیب، میگه وقتی که پیامبر آخرالزمان آمد، این یهودی که منتظر بودن او را شناختند. فلما جاءهم ما عرفوا، کاملا شناختند که این پیامبر همون پیامبری است که تورات و انجیل و کتابهای آسمانی و پیامبران پیشین وعده داده بودند. قرآن یه چیز عجیب ترم میگه، میگه شناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناهم، اینا پیامبر آخرالزمان رو چنان میشناختن اون گونه که فرزندانشون رو میشناختن. اینقدر آدرس دقیق دقیق. اما میگه وقتی که آمدن کفرو به. الله اکبر، چه اتفاق افتاد؟ اون مشرکین مسلمان شدن، این یهود منتظر در مقابل پیامبر اسلام ایستادن. قرآن چرا اینو فرمود؟ این هشدار است برای آخرالزمانی ها. ای آخرالزمانی های منتظر، حواستون باشه، غرب داره مسلمان میشه. آقا میگه ما به قله نزدیکیم، تو خیال نکن یعنی معیشت داخلی. این که خیلی بد مشاهد خراب باشه. قله جهانی، جهان داره آماده میشه برای ظهور حضرت. این روایات ما داره میگه. اخبار جهانی رو شما رصد بکنید، مقاومت رو رصد بکنید، جایگاه امام حسین رو الان در دل نشیعیان، ملت‌های غیر حتی مسلمان، دین داره بر میگرده، خدا داره بر میگرده، وجدانها داره بیدار میشه. مبادا اونا بیان به طرف اسلام، ما اینجا تازه بریم به استقبال تمدن غرب. یکی از مظاهر تمدن غرب چیه؟ برهنگی. برهنگی آقا، بچه شیعه ها بعضی ها دارن برهنه میشن. یعنی چی؟ جهان داره تمدن غربشو دفن میکنه. اونایی که در زیر سایه تمدن غرب نفس کشیدن، امروز دارن خودشون رو خلاص میکنن از این تمدن. ما اینجا بریم دنبال اونا؟ خانواده های ما بره دنبال اونا؟ لباس پاره پوره بپوشیم بعد بگیم که این تمدن است؟ کجای کاریم؟ اینا نکته های مهم نیست. اینا رو ساده نگیریم. امروز اینجاست، حد یقفش. بفرمایید کجاست؟ تا کجا میخواییم پیش بریم؟ امام حسین جمعمون میکنه که حواسمون باشه. برگردید سر خط، کجایید؟ شما ریشه در کربلا دارید، شما ریشه در تمدن اسلام دارید. حالا بریم پیروی بکنیم از تمدن غرب؟ حالا بریم نمادهای اونها را رو سینه هایمون آویزان بکنیم؟ حالا بریم نمادهای اونا را تو خونه های خودمون بیاریم؟ و متاسفانه روز به روز داریم و توجه هم نداریم. گاهی توجه هم شما میکنیم، یه چیز ساده است. سگ دوانی در بین بچه های شیعه یه چیز ساده است. نه خیر، بریم روایات رو ببینیم. اینا از علائم ظهوره، حواسمون باشه. خب اینا رو گفتم، امشب یه مقدار بحث رو جلوتر بردم. گفتم خب حالا هم همین است، دو تمدن دیگه کاملا رویا رو هر دو در قضه خودشون رو نشون میدن و همینطور در جاهای دیگه. اما اونا به این راحتی هم راهامون نمی کنن. یه چند جا را هدف گیری کردن. خوب عنایت بفرمایید، چون فضا فضای مجازی است، دست همه است، در اختیار همه است، مخصوصا جوانها، نوجوانها، بچه ها، دخترها، پسرها. این موبایلی که دست منه، این فضایی که دست منه، این ابزاری که دست منه، بدانیم یک طرفش ممکنه دست دشمنم باشه. بدانیم این هزاران فایده شاید داشته باشد، اما از اون طرف هم صدها آسیب و خطر هم ممکنه داشته باشد. الان جنگ، جنگ شناختی. اینا همینجوری نفرمود رهبرانه تو حساب. ادراک ما را هدف قرار دادن، نگاه ما را عوض خواهم کرد. اون وقت ما خودمون دنبالش میدویم. دیگه لازم نیست جنگی اتفاق بیفته. نه، جنگ جنگ ادراکیه، جنگ جنگ فکریه. فکرتو اسیر میکنن، نمیان خودتو اسیر بکنن. دوره بردهداری جسمی و فیزیکی تمام شد، منسوخ شد، اما بردهداری فکری چطور؟ الان با همین ابزار دارن میان به سراغ بچه ها و جوان های ما. خطر اینجاست. اولین، حالا اولینی که من تو بحثم مطرح کردم، اولین چیزی که اینا نشانه دارن میگیرن با همین ابزاری که دست من و شماست، خود باوری های ماست. خود باوری رو اگر از آدم بگیری، از یک ملت بگیری، از یک مسئول مملکت بگیری، این خود به خود جداست. حرفاش تحقیر به خوده، چون خودشو باور نداره. حرفاش ما نمیتوانیم است، چون تکیه به خود نمیتوند بکند. دشمنم همینو میخواد، دشمنم همینو میخواد. باید بدانیم ما در چه موقعیتی قرار داریم. دیشب تا اینجا اومدم، این هم در خونه است، هم در کوچه و بازار است، هم در جامعه کلان هست، هم در امت، همه جا. خودباوری اگر بود، آقایی و سروری و موفقیت و پیروزی هست، و اگر نبود قطعا بدانید شکسته. ما هر جا خودباورانه جلو رفتیم موفق شدیم. این سیدی که در قصه وعد صادق ایران زد، این نتیجه خودباوری بود در یه بخشی از نظام ما. نتیجه میده. در یه جای دیگه خودباوری نبود، قدم به قدم عقب نشستیم، و اونا هم قدم به قدم، نه قدم ما یک قدم، اونا ده قدم جلوتر اومدن. اگر خودباوری نباشد، انسان عزت نفسش رو از دست میده. مملکت هم باشه همین. انسان مقایسه گر میشه. دیشب توضیح دادم. انسان فرمانبر میشه. بی اراده میشه. دیگری باید براش انتخاب بکنه. حتی دچار تضاد درونی میشه، دو شخصیتی میشه انسان. اینا همه بیماری های ضعف خودباوری در شخص یا در یک ملت، یک امت. خب اگر چنین است چه بکنیم؟ امشب میخوام یه چند راهکار. اولین قدم برای اینکه خودباوری در انسان شکل بگیره، خودش رو باور بکنه، توانایی خودش رو، ما میتوانیم در وجودش شکل بگیره. اولین قدم این است که در خانه، پدر، مادر، مربیان، مسئولیت شما را دارم عرض بکنم، در خانه باید فرزند را خود باور، متکی به خود تربیت کرد. هی نازش رو میخریم، هی آقا تربیت یک مهارت است، یک دانش است، یک علم است، یک تخصص است. بریم چهار تا کتاب مطالعه بکنیم، یا تو افراد یا تو تفرید. این بچه ها رو آسیب زده میکنیم. لذا ببینید اسلام چقدر راحت کرده. با اینا کارهای سخت نیست. همه برن تو دانشگاه، همه برن تو این رشته تحصیل بکنن، مگه میشه؟ اسلام میاد یه چند فرمول ساده بهت میده، میگه مسخره نکن. امروزه میفهمن آقا مسخره کردن باعث ضعف عزت نفس میشود. آقا میگه لا یسخر قوم من قوم، همین قرآن هم میگه آقا مسخره نکن. چرا؟ اگر مسخره کردم آسیبش چیه؟ اینا رو بذار کنار، اینا رو برای دانشمندان میگن. لا تناوزو بالالقاب، با لقبهای زشت صدا نزن، مخصوصا بچه ها را. القاب، القاب زشت، تناوز به القاب که از محرمات شرعی است و در قرآن مستقیم بهش اشاره شده و اصلا تصریح شده، باعث این میشه که انسان شخصیتش رو از دست میده. قرآن میاد اینجوری سادهش میکنه، سختش نمیکنه. تعییر نکن، سرزنش نکن. در روایت است حتی اگر کسی را که مجرمه، گناه کرده، میخوان سنگسارش بکنن به حکم الهی، حتی اون مذنب گناهکار در حال سنگسار شدن را هم سرزنش نکن. سرزنش کردن، سرکوف زدن خودش یک گناه. و و و هر چه از این دست است ممنوع بشناسیم و عمل بکنیم. چون فرصت نیست عبور میکنم. دو، آقا برای این که به خودباوری برسیم، چه شخص چه جامعه، چه فرد چه امت، برای اینکه به خودباوری برسیم، جایگاه انسان را در نظام هستی بشناسیم. کم نگیریم آقا اینو. خدا چقدر در این رابطه در قرآن با ما حرف زده باشه خوبه. میگه من کل آسمان و زمین را آفریدم. اینا اتفاقا خیلی بزرگتر از توی انسانن. در یه جا داره اکبر داره، تعبیر به اکبر داره. حالا اون برای خودش تفسیر داره. میاد میگه که اما توی بشر مسجود ملائکه‌ای. توی بشر، این که میگه مسجود ملائکه هستی، یعنی بزرگتر از ملائکه تو را قرار دادم. توی بشر خلیفه منی، جانشین من. خدا که جانشین نداره، خدا هیچ وقت نمیره که جای او کسی دیگر بشینه. اما اینقدر بهت شرافت داد، اینقدر بهت عظمت داد که بگد که اینی جاعل فی الارض خلیفه، آدم و خلیفه خودش قرار داد. مسجود ملائکه آدم، اونی که تاج کرامت بر سرش است آدم، اونی که می تواند به خدا برسد بنی آدم. اون وقت این آدم، اینی که بالاتر از ملائکه هست، کارش به جایی می رسد که نوکری از شیطان می کنه. این همین است که خودش رو باور نداره، خودش رو باور نداره، خودش رو باور بکنه. من جای خودم یعنی چی؟ یعنی می توانم کار خدایی بکنم. چرا دست پامون می لرزه؟ چرا یه کار می خواهیم بکنیم، یه انتخاب می خواهیم بکنیم برامون سخته؟ میگه آقا ازدواج بکن، می ترسم. بچه دارشو، می ترسم. یه کاری، می ترسم. قرآن ببین چی میگه؟ میگه ان الشیطان یخوف اولیاءه، شیطان است که میترساند دوستانشو. یکی از مکائد شیطان، مکرهای شیطان همین تخفیفه، تخفیف از خوفه. یخوف اولیاءه که قرآن داره میگه، یعنی میترساند. خب من اگه بچه دار بشم روزیش چی؟ ازدواج کنم خونه چی؟ درست است، من نمیخوام اینا رو انکار بکنم، همه اینا سر جاش است. اما آقا قرآن فرمود تو خلیفه بنی، اذا عزمت فتوکل علی الله، توکل میخواد انفاقم بکنه. جالبه در قرآن است میگه مؤمن میخواد انفاقم بکنه، بازم میترسه من اگه امروز انفاق بکنم خودم چی، زنه بچم چی. همه اینا میگه ناشی از سوء ظن به الله هست. خدامو نشناختیم، خودمونم نشناختیم، نه خدا را به خدایی به اون معنا و نه خود را. که لقد کرمنا بنی آدم، وقتی که آدم را آفریدم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. چرا؟ برای اینکه او میتونه کار خدایی بکنه، اون ملتی میتواند کار خدایی بکند که خودش را باور کرده باشد، اون شخصی میتواند کار خدایی بکند که خودش را باور کرده باشد. خب بحثا اینجا زیاد است، من به همین چند مورد اکتفا کردم. در خانه امام حسین هستیم و شبها مال اون حضرت. نمی شود از آقا امام حسین نگفت. فرمود عزت نفس امام حسین رو ببینید. فرمود اگر در تمام دنیا برای من ملجأ و مأوایی نباشد، لما بایعت یزید ابن معاویه، من هرگز بیعت نخواهم. عزت نفس ابا عبدالله الحسین رو ببینید. به خدا قسم من لا اعطیتم بیدی اعطاء الذلیل، نه با ذلت با شما بیعت می کنم، ولا افر منکم فرار العبید، و نه مثل بنده ها از جلویتون فرار می کنم. من حسینم، میستم. این عزت زیر سوم اسمان می رود، اما عزتش را نگه می دارد. و این است که هیهات من نزلش، الان جهانیان را در مقابل خودش تسلیم کرد. همه این شعار را، این شعار عزتمندانه‌ای که برای فطرت بشر امروز مشتری داره جمع میکنه، نه از شیعه، از غیر شیعه، شعار امام حسین میشه، منشور بین المللی امام حسین علیه السلام. خب علی الرسم شب سوم مال استصاله امام حسین، دختر خانوما در این سن و سال، سه سالگی، چهار سالگی، حالا دو سالگی، خیلی ناز دارن، خیلی خریدار دارن، مخصوصا اگر در کانون مهر و محبت و عاطفی چون امام حسین علیه السلام باشید. چه خبر؟ لابد در این سفر ننوشتن، اما علل قاعده این توریست دیگه، در این سفر رقیه 3 ساله انقدر خریدار داره، انقدر مشتری داره که باید نوبت به نوبت در آغوشش بگیرن. یه مقدار در آغوش پدر باشه، یه مقدار در آغوش عموی عزیزش باشه، یه مقدار برادرش علی اکبر نوبتش بشه. و دختر خانم خیلی ناز داره دیگه در این سن، اونم تو اون خانواده، تو خانواده رحمت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر ما رو میگه رحمت برای جهانیانه، یعنی برای کفارم، برای مشرکینم، اونم یه درجه از رحمت. حالا برای بچه های خودش، برای نوه های خودش، برای فرزندان عزیزان خودش، امام حسین علیه السلام مظهر رحمت، مظهر عطوفت برای همه. برای رقیه 3 ساله چقدره؟ سوال من اینجاست، برای رقیه 3 ساله چقدره؟ حالا حتما اینجا دختردار نشسته، دختردارایی که مخصوصا در این سن سال دختر دارن خیلی میدونن این قصه رو، تأیید میکنن. لابد اگه بابا زنگ بزنه، اول کسی که از جا بر میخیزه، آخ بابا رسیده، باباست، خویا منتظر باباست، چون میدونه اگر نازی کند دختر خریدارش بود بابا. اما مدتی است که دیگه میگن بابا به سفر رفت، نه زنگ میزنه، نه در میزنه، نه سراغی از دختر میگیره. حالا بابا نیست، من عمو که داشتم، عموی من کجاست؟ عمو نیست، برادر که داشتم، علی اکبر، ای سراغ من رو میگیره. نوبت به نوبت میومدن، اینا کجا رفتن؟ چی شدن عمه؟ میگه به سفر رفتن، به سفر رفتن، همه اینا نمیخوام برگردن. دختری که هی تازیانه ببینه، هی شلاق ببینه، هی بیابان ببینه، هی راه دراز ببینه، هی آفتاب به سر و صورت ببینه، نه غذایی، نه آبی، نه مأوایی، نه جایی، نه مسکنی، نه راحتی، نه آرامشی، این دختر چقدر باید تاب داشته باشه؟ من امشب میخوام اینو بگم و تمام. میخوام بگم حدش بوده که در خرابه شام دیگه راحت بشه این دختر. آمدن دورشو گرفتن، اینجوری که بیان شده در مقاتل بعضن، دورشو گرفتن، سر بابا را آوردن، گفتن لابد ساکت میشه دیگه، این چه میدونه؟ 3 ساله با همون آروم میشه. اما یه وقت دیدن که این دختر اونقدر ناله زد، اونقدر ناله زد که همه ی زنها داشتن گریه می کردن. این زنهایی که هی تلاش می کردن رقیه رو آرام کنن، دیگه خودشون هم به گریه افتادن. یه وقت دیدن رقیه آرام شد، گفتن خواه الحمدلله دختر خوابش برده، راحت شده، خوابش برده. اما برن ببینن سر یک طرف رقیه. خب یه مریض داریم، نیت بکنید همه ی مریض ها رو. خدایا همه ی مریض ها، مخصوصا منظورین مد نظر این حبیر، شفای عاجل محبت بفرما، فرج مولا امام تعجیل بفرما، به برکت این ایام خدایا عاقبت امر همه ی منخطط به خیر بفرما. مسئولین خدمتگزار نظام خاص مقام معظم رهبری تأیید بفرما. خدای ارواح مؤمنین، درگذشتگان، والدین، حقداران، رو فتوح پر فتوح امام بزرگوار، شهدای من، شهید خدمت، شهید بزرگ، شهید رئیسی عزیز و همراهانشون با ابو عبدالله الحسین علیه السلام ملحق و محشور، بفرما صلوات عنایت بفرما.